در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. در انفجاری در آنکارا دو نفر کشته و عده‌ای زخمی شدند. منابع پزشکی در یمن از کشته شدن 9 تن در درگیری‌های امروز خبر می‌دهند. و نخست وزیر اسرائیل خواستار گفتگو با محمود عباس شد. بر اثر انفجاری در مرکز آنکارا پایتخت ترکیه 2 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. علت انفجار در مقابل یک دبیرستان هنوز روشن نیست. شاهدان به خبرگزاری ها گفتند که شخصی کپسول آتش گرفته گاز را به طرف چند خودروی پارک شده پرتاب کرد که سبب شد خودرو آتش بگیرند. مسئولان میگویند در حال تحقیق در این باره هستند. درگیری میان جناح‌های نظامی و معترضان مخالف و طرفدار علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن برای سومین روز در صنعا پایتخت ادامه دارد. بر پایه گزارش‌ها 9 تن که شامل چند تظاهرکننده، نظامیان پشتیبان آنها و رهگذران می‌شود امروز صبح کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید آماده است درباره از سرگیری مذاکرات صلح با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کند. بنابر اعلام دفتر نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو پیشنهاد کرده است که این دیدار در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گیرد. محمود عباس پیش از این با گفتگو با نخست وزیر اسرائیل موافقت کرده اما تاکید کرده است درخواست رسمی عضویت فلسطین در سازمان ملل را روز جمعه ارائه خواهد داد. اما هفته گذشته فیلمی هولناک از شکار یا به عبارت دیگر کشتار یک خرس مادر در سمیروم و دو توله او بر روی اینترنت قرار گرفت. زجه های دردناک توله خرسی که با شکم کوچک دریدهش در جستجوی حمایت مادر است قلب هر بیننده ای رو به درد می آورد. این واقعه و به طور کلی پدیده حیوان آزاری موضوع برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته است. این برنامه رو همکارم مهرداد قاسم فرد تهیه و اجرا می کنه.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. در دنیای ما خبرهای تلخ کم نیست، اما هفته‌ای که گذشت خبری منتشر شد که تلخیش تا مرزهای هولناکی و جنون رفت. خبری که اشکهای بسیاری را بر گونه‌ها جاری ساخت و شگفتان که این بار قربانیان این فاجعه نه کودکان انسانی و نه زنان و مردانی بی‌پناه بودند. قربانیان توله‌های خرسی قهوه‌ای بودند در کوهستان‌های دوردست سمیروم از توابع استان اصفهان.
بیا بالا، بیا بالا، بیا بالا، بیا پلو ننش. بیا پلو ننش، بیا پلو ننش، بیا اینجا باش. بیا اینجا تو دست بگی طرف نرو.
در حالی که ماده خرس بر تخت سنگی در خون خیش غلطیده بود، شکارچیان محلی بیرحمانه توله ها را که ترس خورده چون کودکان زجه می زدند زنده زنده شکم دریدند. توله ها یکی در کنار مادر مرده و آن دیگری در حالی که روده هایش از شکم بیرون زده با ناله های دردناک با دست های کوچکش در تلاش است تا شاید در آغوش هنوز گرم مادر به خون غلطیده پناه بگیرد. اما جانیان توله را به ضرب لگد به زور از مادر دور میکنند و این همه در حالی است که از این جنایت هولناک با موبایل هایشان فیلم یادگاری میگیرند. این تصاویر تکان دهنده از حیوان آزاری اما چیزی نیست که منحصر به همین فیلم 2 دقیقه و 30 ثانیه‌ای باشد. دبیر انجمن حمایت از حیوانات که فیلم تکان دهنده را منتشر کردند دکتر رضا جوالچی.
اتفاقی که توی هفته‌های اخیر در سمیروم افتاده رو نمیتونیم ما مستثنا بدونیم از بقیه مسائلی که به طور مستمر در این کشور اتفاق میفته. فقط شاید تنها تفاوتی که امروزه کرده اینه که خب با توجه به وجود گوشی‌های موبایل و امکاناتی که برای فیلمبرداری وجود داره، حالا گاه و بیگاه ممکنه کسانی که خودشون مرتکب تخلف میشن یا اشخاص دیگه از این صحنه‌ها فیلم بگیرن و باعث رسانه‌ای‌تر شدن موضوع بشه. دلایل مختلفی وجود داره. خب یکی از مواردی که به هر حال همیشه مشکل ساز بوده خلای قانونی هست که تو این زمینه هست. مثلا تنها قانونی که به هر حال امروزه شاید قضات ما میتونن بهش استناد بکنن، من اشاره میکنم به ماده 12 قانون شکار استیت که تو این ماده برای شکار حیواناتی مثل خرس قهوه‌ای یا حیوانات دیگه‌ای که در معرض انقراض هستن تنها یه مجازات 3 ماهه تا 3 ساله و یه جریمه ماده به 1,500,000 تومان تا 1,800,000 تومان در نظر گرفته شده. طبیعتاً چنین قوانینی نمیتونه بازدارنده باشه و با توجه به شرایط فرهنگی که مردم بهان شهرستان ها جایی که در ارتباط نزدیک با حیوانات حیات وحش هستن آموزش کافی رو ندیدن، طبیعتاً این مشکلات همیشه برای حیات وحش وجود داشته و تا مشکل قانونی حل نشه، تا اینکه به حال جریمه ها سنگین‌تر نشه و به آموزش کافی در اختیار این مردم قرار نگیره، نمیشه انتظار داشت که به خودی خود همه چیز درست بشه.
فیلم کشتار بیرحمانه خرس قهوه‌ای و توله‌هایش بار دیگر مسئله محیط زیست در حال نابودی ایران را به سطح خبرها بازگردانده است. دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران.
بنده اگر عرض کنم طبق آمار هر ساله 15 قلاده پلنگ به همین ترتیب کشته میشن و دفن میشن و گاهی گداری که ما به مأموریت میریم، کسانی که علاقمند هستن ما رو میبرن و زمین رو میکنن و پوست مثلا پلنگ رو نشون میدن، شما باور بفرمایید. این در حالی است که واقعا پلنگ و خرس از نظر زاد و ولد تعداد طوله هاش در سال خیلی کمه، یعنی 15 قلاده مثلا شاید نصف کل پلنگ های باشه که در ایران زاده میشه.
کارشناسان میگویند همه چراغ های هشدار برای محیط زیست ایران قرمز شدند. اسماعیل کهرم درباره گستردگی گونه های مهم در حال نابودی ایران چنین میگوید:
متاسفانه مثلا گورخر که یک گونه شاخص ایرانی هست، ما حدود 400 قلاده بیشتر نداریم، و یا از طرف دیگه تمساح پوز کوتاه رو که روزی 400-450 قلاده بود الان تعدادش کم هست. تعداد یوز پلنگ رو اونطور که برآورد میکنن حدود 70 قلاده بیشتر نیست. از طرفی زندگی پرنده ها هم در این مملکت متاسفانه تحت تاثیر مثلا خوش شدن رودخانه ها و تالاب ها قرار میگیره. مثلا وقتی که تالاب های تشت و نهیز و بختبان در فارس خوش میشه، صدها هزار بال پرنده اینها بی خانمان میشن. همینطور هست وقتی که تالاب انزلی در معرض خطر قرار میگیره و یا تالاب بافخانی که در ناف ایران هست و هر ساله پذیرای تعداد زیادی پرنده هایی بود که از شمال میامدن مثل قهوه خانه سر راه از این مرکز استفاده میکردن، وقتی که ساینده رود خوش شد و آفخونی هم خوش شد. بنابراین ملاحظه میفرمه که تالاب های ما، این تالاب های 252 گانه، همه شون در معرض خوش شدن هستن و به اصطلاح ما زیر خط قرمز هستن.
مناطقی در ایران به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شدند. قرار است حیوانات در حال انقراض به آسودگی در این مناطق زیست کنند. اما با توجه به آنکه خرس قهوه‌ای و توله‌هایش در یکی از همین مناطق کشتار شدند، آیا این مناطق امنیتی هم برای حیوانات آوردند؟ دکتر رضا جوالچی:
متاسفانه سازمان محیط زیست به خاطر مشکلاتی که داره یا به خاطر به هر حال روی مدیریتایی که در این سالها همیشه وجود داشته، هیچ نظارتی بر این منطقه نداره و منطقه حفاظت شده به اون صورت تو کشور ما حفاظت شده نیست و شکارچیان به راحتی میتونن وارد این منطقه بشن شکار بکنن. به ندرت ممکنه اشخاصی رو دستگیر کنن یا اینکه بعد از مدت خیلی کوتاهی با یه جریمه اندکی پرداخت میکنن به خاطر اینکه متاسفانه متاسفانه اون پشتوانه قضایی وجود نداره، معمولا اینا آزاد میشن و بلافاصله دوباره به همون منطق برمیگردن و اون اقدامات خلاف خودشون رو تکرار میکنن. مثلا من به عنوان مثال از قول خود مدیر اداره محیط زیست استان اصفهان در همین مورد اون خرسا اگر عرض کنم خدمتتون، ایشون توی خبرها هست که ایشون خودشون این جمله‌شون اینه که شخصی که این جنایت رو مرتکب شده از شکارچیان بسیار بی‌رحم و سابقه دار منطقه هست و دقیقاً سال گذشته هم مرتکب چنین جنایتی شده بوده. طبیعتاً این نشون میده که اون اقدامات قانونی لازم در مورد این اشخاص برای تنبیهشون اعمال نشده.
این حال اسماعیل کهرم دیگر کارشناس صاحب نام محیط زیست معتقد است مشکل از کمبود قوانین نیست، این اجرای قوانین است که مسئله دارد.
ملاحظه فرمایید قوانین رو ما داریم، ولی قوانین کاملی که وجود داره تمام حیوانات تحت حمایت رو شناسایی کرده، حیوانات تحت خطر طبق تعریف‌های مقررات بین‌المللی IUCN شورای عالی شکار و حفاظت از طبیعت در اینجا وجود داره، منتها اعمال اینها در یک پهنه بسیار بسیار وسیع در مملکت ما که 1,648,000 و یا به عبارت 1,948,000 کیلومتر مربع کار ساده‌ای نیست. ما حدود 8% از خاک مملکتمون حفاظت شده هست. برای این مقدار که تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست هست ما نیازمند به 11,000 محیطبان هستیم، در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست تنها 3,000 محیطبان در اختیار داره. ما نمیتوانیم با این تعداد کم، با این بودجه کم، با این وسایل کم مانند اتومبیل و خودرو و اسب و غیره این همه پهنه رو پوشش بدیم، و لذا شما ملاحظه میفرمایید که در جای جای وطن ما اینجور اعمال به طور مرتب انجام میگیره.
خشونتی که درباره این خرس و توله‌هایش رخ داد در جوامع توسعه یافته میتواند حساسیتی اجتماعی ایجاد کند یا دست کم هزینه سنگین برای فاعلان این عمل مجرمانه در پی داشته باشد. اما به نظر نمیرسد قوانین در جامعه ایران جدیت چندانی در برابر حیوان آزاری داشته باشند. چرا؟ دکتر حسین غازیان جامعه شناس.
خب معیارهای خشونت در جامعه‌های متفاوت فرق دارن با هم دیگه و بر اساس نوع فرهنگ اون جامعه خشونت تعریف میشه. چیزی ممکنه در یه جامعه خشونتبار باشه ولی در جامعه دیگه خشونت محسوب نشه. بنابراین نشون میده که تفاوتی وجود داره بین سطح تحمل خشونت یا تعریف خشونت در جامعه‌های مختلف. برای همینم اگه توجه کنین ما شاید قرن‌ها یا دست کم سال‌های زیادی است که داریم با این نوع از خشونت علیه حیوانات زندگی می‌کنیم. حتی خشونت علیه بچه‌های خودمون توسط والدین، خشونت جسمی منظورمه، و اغلب اینا رو خیلی عادی تلقی میکنیم و تحت عنوان خشونت اینها رو تعریف نمیکنیم.
عده‌ای به حامیان حقوق حیوانات به تنه میگویند تلاششان برای رعایت حقوق حیوانات پدیده لوکس در جامعه ایران است.
به یه معنی پدیده لوکسی است، چون خشونت علیه انسان‌ها در جامعه ما رخ میده و ما بهش بی توجهی میکنیم، ولی این معنیش نیستش که ما در سیاست‌گذاری اجتماعی اون هم باید به همین شیوه عمل کنیم. یعنی چون این عمل لوکس و در سطح جامعه ما نیست نباید واکنش نشون بدیم در قبالش. من اینطوری فکر نمی‌کنم. این دو تا موضوع متفاوتیه و باید به شیوه متفاوتی باش برخورد کرد. بله در جامعه ما لوکس به دلیلی که ما خشونت رو در قبال انسان‌ها جدی نمی‌گیریم، بنابراین خشونت در قبال حیوانات که جای خود داره. ولی از بابت دیگه باید توجه کنیم که اگر اینا رو هم جلوشون نگیریم بعد این اتفاقا خشونت منتقل میشه به عالم انسانی. بنابراین از این زاویه اگر نگاه کنیم ممانعت به عمل آوردن در قبال این نوع اقدامات علیه حیوانات کار لوکس نیست.
این جامعه شناس میگوید توجه به ابعاد خشونت در ایران امر تازه است.
در واقع این نوع از آگاهی جدید نسبت به تعریف اینها در ذیل مقوله خشونت یه پدیده نسبتا جدیدی است. شاید بیش از یک دو دهه در جامعه ما جدی گرفته نشده که این خشونت علیه کودکان رو باید به عنوان کودک‌آزاری تلقی کرد و جدی گرفت و والدین حقوقی ندارن نسبت به اینکه هر نوع اعمال خشونت جسمی نسبت به فرزندانشون مرتکب بشن. این قضیه در مورد اعمال خشونت علیه حیوانات هم برقراره، چون در جامعه ما اینا به عنوان خشونت تعریف نشده تا ما با معیارهای استانداردهای جامعه های دیگه روبرو شدیم که دیدیم اونا اینا رو خشونت تعریف میکنن و در ما این آگاهی پدید آمده که آیا نباید واقعا اینا رو خشونت تعریف کرد، نباید مانعشون شد و تازه ما تفتون و آگاهی پیدا کردیم نسبت به میزان خشونتی که در جامعه ما هست و تا به حال تحمل میشده و ما اونا رو تحت مقوله خشونت و چیزی که باید ازش مبرا بود تعریف نمیکردیم و جدی نمیگرفتیم. تازه داریم انگار به این فکر میافتیم که خب شاید بد نباشه اینا رو تحت مقوله خشونت طبقه بندی کنیم و یه فکری برای جلوگیری ازش بکنیم.
هنوز زجه های طول خرس قهوه‌ای در کوههای سمیرون به گوش می رسد. آیا شناعت نهفته در این فیلم کوتاه وجدان های خفته بیشتری را در ایران بیدار خواهد کرد؟ با من مهرداد قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
و پس از این برنامه نمای دور نمای نزدیک، در اینجا باید شنونده گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا باشیم که تکرارش رو البته میشنوید در این قسمت، که ارتباط داره به مواضع ایران در برابر وقایع خاورمیانه و به خصوص سوریه و رقابت‌های منطقه‌ای بین خود کشورهای این منطقه و تأثیر اختلاف‌های درون دستگاه حاکمیت ایران بر آن. این موضوعی هستش که محور گفتگوی ویژه این هفته هستش. گفتگویی است بین همکارمون شهران طبری با عباس میلانی، نویسنده و استاد دانشگاه استنفورد در آمریکا.
در حالی که طلیعه بهار عرب در کشور لیبی نیز در شرف دمیدن است، مردم سوریه در خزان بی امان این کشور به خاک می افتند. ایران از یک سو خیزش عرب را تحسین می کند، از سوی دیگر در مورد سوریه تنها متحد تمام عیارش به نل و به میخ می زند و دچار پریشان ذهنی در اتخاذ موضعی مشخص است. عباس میلانی، استاد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد آمریکا و نویسنده مقالات و کتب متعدد، در مقاله‌ای در نشریه دیلی بیست درباره سوریه و ایران می‌گوید وقتی بهار سوریه بالاخره فرارسد، زمستان استبداد در ایران نیز به سر خواهد آمد. از عباس میلانی دعوت کردیم میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا باشند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای میلانی، سوریه مهمترین و شاید بشه گفت تنها کشوریه که علناً متحد ایرانه. در مقالتون به اظهار نظرهای ضد و نقیض ایران در مورد سوریه اشاره کردین و میگین جمهوری اسلامی از وضعیت سوریه خیلی خیلی بیمناکه. ایران از سوی دیگه خیزش عرب رو تحسین میکنه. فکر میکنید این آشفتگی رو چطور بتونه سر و سامون بده؟
من فکر میکنم بتونن سر سامان بدن. واضحه که آقای خامنه‌ای و مردشون فشار آوردن به وزارت امور خارجه، فشار آوردن به احمدی نژاد، که هر دو داشتن سعی میکردن اندکی فاصله بین ایران و رژیمش و اسد ایجاد بکنن. ولی آقای خامنه‌ای آشکارا میخواد همه حمایت در بستی که تا به حال بوده رو ادامه بده و به همین خاطر به نظر من رژیم خودش رو در یک موقعیت خطیری میبینه. برای اینکه اگر اسد بره، اونطور که شما فرمودید، هم تنها متحدش رو از دست خواهد داد و هم رژیمی که خیلی بیش از شاید از همه رژیم‌های دیگه استبدادی خاورمیانه شباهت داره به رژیم ایران.
فکر میکنید چرا همچین تصمیمی رو خامنه‌ای میگیره؟ آیا واقف نیست به این مسئله؟
بله، من فکر میکنم آقای خامنه‌ای در دو سه سال اخیر در هر لحظه خطیری بدترین تصمیم ممکن رو گرفته. در کودتای انتخاباتی سپاه به طور غیر عاقلانه طرف کودتای انتخاباتی رو گرفت و الان دو سال بعد مجبور شده که شرایط رو برای برکناری فرزند برگزیده‌اش فراهم بکنه. به همین خاطر من مطمئن نیستم که تصمیمات رو همیشه درست میگیره و با درایت میگیره. من فکر می‌کنم تاریخ ثابت خواهد کرد که در لحظات بحرانی ایشون خیلی مثل شاه در هر برهه بدترین تصمیم ممکن رو گرفتم.
حالا به وضعیت داخلی سوریه قدیم نگاه کنیم. شما در مقالتون به دموکرات‌های سوریه اشاره می‌کنین، اما بخشی از مخالفان بشار اسد از اخوان المسلمین هستند که از اخوان المسلمین مصر هم تندروترن و با حماس نزدیکن. از طرفی علوی‌ها که حکومت خود بشار اسد هستند شاخه‌ای از شیعیانن که با حزب الله نزدیکن. حزب الله و ایران از حماس حمایت می‌کنن. عده‌ای از مخالفای بشار اسد هم سلفی هستند که مورد حمایت عربستان سعودی هستند و دشمن قسم خورده ایران. فکر می‌کنین این صحنه آشفته چه نظم و نسقی پیدا کنه؟
من فکر می‌کنم این تا حد زیادی بستگی به نحوه واکنش هم رژیم اسد و هم کشورهای مثل ترکیه اتحادیه عرب خواهد داشت. هرچه این مسئله کشش بیشتر بشه، هرچه این خونریزی بیشتر بشه، امکان این که رادیکال‌ها در درون این ائتلافی که الان ائتلاف همگیری که الان پیدا شده و اونقدر جرأت پیدا کردن که در دمشق جلسه تشکیل بدن، این ائتلاف در درونش رادیکال‌ترها دست بالا پیدا خواهند کرد.
خب حالا آیا آقای خامنه‌ای و اطرافیانش این حساب رو نمی‌کنن که شاید اونجا بتونن متحدانی داشته باشن؟
من فکر می‌کنم حسابی که آقای خامنه‌ای کرده اینه که همون سیاستی که به گمانش جنبش سبز رو سرکوب کرد، که به گمان من اون هم باطله، من فکر میکنم جنبش سبز و جنبش دموکراتیک مردم ایران عقب نشینی کرده ولی سرکوب نشده، ولی گمان اینها، گمان باطل اینها است که از طریق سرکوب تونستن این جنبش رو شکست بدن و فکر میکنن که از طریق سرکوب میشه سوریه رو هم شکست داد. ولی به نظر من دوران این نوع کشتارها، دوران این نوع رژیم‌های جانی به گمان من به سر رسیده. خاورمیانه داره یک تحول تاریخی رو پشت سر میگذاره و این تحول تاریخی، این گذاره به دموکراسی بدون شک گذاره یک دستی نخواهد بود، چه بسا که جایی حکومتی مثل اخوان المسلمین رادیکال سوریه که اون هم تازه معلوم نیست بخوان نظرات سید قطب رو اجرا بکنن. اگر خود اخوان المسلمین مصر رو ملاک بگیریم، اونها گفتن که نظرات سید قطب به دوران دیگری تعلق داره، الان اونها هم اردوغانی شدن. که نخست وزیر ترکیه میره در مصر میگه که حکومت دموکرات سکولار حکومت اسلامی واقعی است و در ترکیه که 99% مسلمان هستند ما یک حکومت بقایت سکولار و بقایت دموکراتیک و در این حال اسلامی داریم، این روزگار رو برای همه اخوان المسلمین خاورمیانه تنگتر خواهد کرد. به نظر من گزارهای دموکراسی حتی وقتی به این موارد استبدادی، یعنی از یک فرایند دموکراتیک یک رژیم استبدادی در میاد، دیر یا زود به گمان من این اصلاح خواهد شد.
یه نکته دیگه که در مقالتون اشاره کردین، تو صحبتتون هم گفتین، نقش ترکیه در برابر ایران و رقابت این دو کشور در منطقه هستش. همونطور که خودتون هم اشاره کردین و مؤسسه زاگبی اینترنشنال هم تو آمار سالیانش نشون میده که حزب عدالت و توسعه طیب اردوغان بین مسلمان‌های کشورهای عرب و خاورمیانه بین 80-90% محبوبیت داره، در حالی که جمهوری اسلامی در بهترین شکل 14% محبوبیتشه. فکر می‌کنید که آیا مدل ترکیه مدل آینده خاورمیانه باشه؟
من در ذهن خودم تردیدی ندارم که اگر در خاورمیانه کشورهای بخوان به طرف حکومت‌های اسلامی برن، الان با دو الگو مواجه هستن، یکی الگوی ایران، یکی الگوی ترکیه. شما ایران و ترکیه رو کافیست مقایسه بکنید. وقتی که این آقایون در 1979 و همش هم آقایون هستن، جامعه‌ای که 64% دانشجویان زن هستن، یک زن در یک مقام تصمیم گیرنده در این مملکت نیست که واقعا شرم‌آوره. حالا ترکیه و ایران و 1975 در نظر بگیرید، تقریبا در همه شاخص‌های اقتصادی ایران اگر برابر با ترکیه نبود بالاتر از ترکیه بود. امروز شما ترکیه رو نگاه بکنید، ایران رو نگاه بکنید، ترکیه امسال ترین رشد اقتصادی دنیا رو داشته، سال آینده میگن رشد اقتصادیش بالای 20% خواهد بود و یک حزب اسلامی هم سرکاره و این حزب اسلامی اونقدر درایت داره که که نخست وزیرش زیر عکس آتاتورک میشینه و عکس میگیره، سعی نمیکنه آتاتورک رو داغون بکنه، سعی نمیکنه به زور حجاب سر زنان ترکیه بکنه. تعداد زنانی که الان در ترکیه حجاب اسلامی دارن به مراتب بالاتر از هر زمان دیگه است، ولی یک بار به ضرب زور و به ضرب زهرا خانوم چماقدار این کار رو نکردم، به ضرب حزب الله و الوات و اشرار خیابونی آنچنان که در ایران کردن این کار رو نکردن، گذاشتن مردم آزادانه انتخاب بکنند. آیا این الگو برای مردم خاورمیانه مطلوب تره یا الگوی ایران که در این 30 سال بیشتر از 60% کل درآمد نفت تاریخ ایران در این 30 سال به جیب این آقایون رفته؟ شما ببینید پهلوی ها با این پول نفت چی کردن و این آقایون چی کردن. 50% کل درآمد نفت ایران در 6 سال اخیر به جیب دولت احمدی نژاد رفته. آیا مردم فکر میکنید این مسائل خبردار نیستن؟ در خاورمیانه شما در تهران میتونید کیهان رو چاپ بکنید و هر مزخرفی میخواهید در اونجا چاپ بکنید، ولی در حریت که نمیتونید کنترل بکنید، اونجا این ارقام چاپ میشه. مردم خاورمیانه مگر در فکر ویرانی کشورشون باشن که از این دو الگو، یه الگو که آزادی میاره، برابری میاره، رشد اقتصادی 20% میاره، عزت بین‌المللی میاره، در مقابلش یه برنامه دیگری که رکود اقتصادی میاره، یه رژیمی که در مقابلش با این پول نفت این ویرانگری ها رو کرده، این دزدی ها رو کرده، 7 میلیون معتاد در جامعه ایجاد کرده، آیا این دوتا الگو قابل قیاس هستن؟ خود نیست 14% محبوبیت دارن. 14% هم به نظر من به خاطر اینه که روزنامه ها رو نخوندن.
تو مقالتون میگید رفسنجانی به علت حمایتش از منتقدان رهبری مورد غضب بوده، اما این بار در جلسه اخیر مجلس خبرگان کنار رهبر نشسته و آقای موسوی و کروبی هم دیدارهایی با خانواده‌شون داشتن. حالا با توجه به تمام این مسائل فکر میکنید میتونیم شاهد تغییرات متفاوتی باشیم؟
من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای و همدستانشون تصمیم گرفتن که احمدی نژاد رو کنار بگذارن و فکر میکنن که در این دعوا و اون چه که اتفاق خواهد افتاد محتاج به وجود رفسنجانی هستن. فکر میکنن که رفسنجانی در روحانیت به هر حال نفوذی داره، فکر میکنن که حضور رفسنجانی در صحنه میتونه اعتبار بیشتری در برخی از عناصری که به او امید بسته بودن. شما بهتر از من میدونید که حتی در جنبش سبز این که فکر کنن آقای رفسنجانی حامی جنبش سبز هست، برخی از طرفداران جنبش سبز رو عصبی میکرد، فکر میکردن که ایشون دستش به خون آلوده است، ایشون خودش آلودگی های مالی داره و نمیتونه سمبل یک جریان دموکراتیک راستین باشه، ولی به هر حال نشون داد که در یه موقعیتی که به راحتی میتونست با خامنه‌ای بسازه نساخت و سر یک حداقل هایی موند. الان اینها منظورم خامنه‌ای و سپاه هستن، نیاز دارن به این که یک چنین کسی که نشون داده یه حداقل هایی رو حداقل داره بیارن و در عکس مجلس خبرگانی که خود آقای خامنه‌ای 1 سال قبل ترتیب برکناری این شخص رو داده، حالا بیاره در کنار مهدوی کنی بشونش در اون طرف و عکس هم از منظری بگیرن، اینو در خود سایت خامنه‌ای گذاشتن، عکس هم از منظری بگیرن که رفسنجانی مهمتره. رفسنجانی رو شما اول میبینید، بعد خامنه‌ای رو میبینید، بعد مهدوی کنی میبینید، بقیه هم که دیگه نهودی هستن. تو این عکس نشان دهنده به گمان من شکست سیاست خامنه‌ای در ایزوله کردن رفسنجانی است.
ولی فکر نمی‌کنید که الان دیگه برای امتیاز دادن دیر شده، همونطور که در دوران شاه برای امتیاز دادن دیر شده بود؟
من فکر می‌کنم قبلا هم در گفتگوی با شما عرض کرده بودم که برای خامنه‌ای درست غلط‌ترین درس ممکن را از تجربه شاه گرفت. آقای خامنه‌ای به این نتیجه رسید که دلیلی که شاه سقوط کرد این بود که امتیاز داد و ایشون تصمیم گرفت که از روز اول سخت بایسته، ولی تاریخ نشون میده که دلیلی که شاه سقوط کرد این بود که امتیاز به موقع نداد، امتیاز وقتی که میتونست در قدرت باشه نداد. اگر 1/10 امتیازهایی که در 1978 داد، در 1975 داد، اگر به جای حزب رستاخیز ابلهانه‌ای که ایجاد شد یه حزب مثلا شبه دموکراتیک که خود شاه میخواست ایجاد بکنه، رفته بود طرف سمیعی، با سمیعی مذاکره کرده بود، اگر این امتیازات رو اون زمان میداد و سمیعی و بهترین تکنوکرات های ایران یه حزب ایجاد میکردن، چه بسا که امروز ما با یک ایران دموکراتیک و ایرانی که رقیب واقعی اقتصادی ترکیه میبود رو برو بودیم.
موسیقی.